أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در باره حکم حکومتی مباحث و مسائل بسیاری قابل طرحه. اکثر این مسائل باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. اینجا اونچه بیشتر مد نظر است تأثیرگذاری مصلحت در حکم حکومتی است، لکن از باب تمهید و زمینه سازی برای ورود به اون بحث به ناچار متعرض برخی از مطالب شدیم و به یکی دو مطلب دیگر هم اشاره خواهیم کرد. خب، ما درباره حقیقت حکم حکومتی اجمالاً نکاتی رو عرض کردیم. یکی دیگر از مسائل مهم مربوط به حکم حکومتی مشروعیت حکم حکومتی است. اینکه اساساً حکم حکومتی بر چه اساسی مشروعیت داره و معتبره، اینکه چه کسی حق دارد این حکم را انشاء کنه و اگر کسی حق انشاء حکم رو داره بر چه اساس و مبنایی میتواند این کار رو انجام بده. خب، این مطلبی است که پاسخ به اون رو باید در مباحث مربوط به ولایت فقیه و مشروعیت ولایت و اختیارات فقیه دربارش بحث بکنیم. در اونجا ادله عقلی و نقلی بسیاری بر مشروعیت چنین حکمی و اعتبار اون ذکر شده، مورد بررسی قرار گرفته. چند دلیل عقلی میتونیم ذکر بکنیم و برخی روایات و آیات حتی در این رابطه قابل بررسی است. اختلافاتی هم در این رابطه وجود داره که خب تفصیل اون ادله و اشکالاتی که نسبت به اون ادله شده و اختلافاتی که در این رابطه وجود داره باید در جای خودش مورد رسیدگی قرار بگیره. لذا ما دیگه این رو به عنوان یک اصل موضوعی میپذیریم که حکم حکومتی یا حکم حاکم یا حکم فقیه جامع و شرائط مشروعیت داره و کسی که رهبری او و ولایت او اثبات شده حکمش شرعاً معتبر است. این رو ما به عنوان یک اصل موضوعی ازش عبور میکنیم. مطلب دیگر درباره قلمرو حکم حکومتی است، به این معنا که خب اگر اصل مشروعیت حکم حاکم و فقیه پذیرفته شد، این در چه محدوده ای اعتبار و نفوذ داره؟ اینجا یه اختلاف مهمی به چشم میخوره. با اینکه در اصل مشروعیت حکم حاکم اتفاق نظر هست، اما در قلمرو و محدوده اون اختلافات مهمی وجود داره که بر اساس برخی از انظار و آرا و دیدگاه ها، خب پیوند مصلحت عمیق‌تر، گسترده‌تر و بر اساس برخی دیدگاه ها پیوند مصلحت با چنین حکمی بسیار بسیار محدود و مزیقه. من اجمالاً در این فرصت بسیار کوتاه به 5 دیدگاه اشاره می کنم و اونگاه وارد بحث اصلی خواهیم شد، یعنی نقش و تأثیر مصلحت در حکم حکومتی. طبق یک دیدگاه حکم حاکم منحصر در برخی از موضوعات باب قضا است ولا غیر. طبق این نظر حتی اگر بین حاکم و محکوم علیه از نظر حکم اختلاف باشه، اینجا حکم حاکم در حق محکوم علیه نافذ نیست. یعنی طبق به اصطلاح این رأی و نظر، تنها و تنها در برخی از موضوعات حتی اگر بین محکوم علی و حاکم اختلاف باشه، برای فصل خصومت و نزاع حکم حاکم برای محکوم علی نافذه و باید تبعیت کنه. اما در سایر موارد این چنین نیست. مثلا اگر حاکم حکم به زوجیت زن برای اجنبی بکنه، اینجا باز نمیتوانیم حکم به جواز یا لزوم متابعت این زن از حکم حاکم بکنیم. اون چه که اینجا وجود داره و حاکم در مورد اون میتواند ورود کند این است که حاکم فقط حکم شارع را میتوانه انفاذ بکنه و الا بیش از این شأنی برای او نمیتوان قائل شد. لذا حتی برای حاکم و قاضی ولایت به این معنا ثابت نیست. اگر متخاصمین حاکم و محکوم علی در حکم شرعی اختلاف داشته باشند، بنابراین بر اساس این دیدگاه صرفاً حاکم میتواند حکم بکنه در برخی از موضوعات و این برای محکوم علی تنها در بعضی از فروز اون نافذه. این دیدگاه که حالا من خیلی ناچارم به اختصار ازش عبور بکنم، به مرحوم آیت الله خونساری عرض به حضور شما متعلق داره. ایشون در جامع المدارک می فرماید: نعم فی الموضوعات از ظاهر لزوم التسلیم و القبول مع القطع بالمخالفه قطعا للنزاع الا فی مثل ما لو اختلف فی الزوجیه و حکم الحاکم به زوجیت المرأة للاجنبی فکیف یمکن للمرأة مع قطعها به عدم الزوجیه التمکین للاجنبی من جهت حکم الحاکم من جهت شهادت شهود مع کون الشهاده علا خلاف الواقع و قایت ما یمکن ان یقال ان شأن الحاکم انفاذ و حکم شارع، در جایی که زن یقین دارد به خلاف اون چه که حاکم میگه او نمیتونه تسلیم حکم حاکم بشه. جامع المدارک جلد 6 صفحه 3. خب این یه دیدگاهه که بسیار بسیار محدود کرده حکم حاکم را، اون هم به باب قضا، محدود کرده به باب قضا، اون هم در خصوص موضوعات و اون هم در بعضی از فروض، نه در همه موضوعات. دیدگاه دوم دائرش اوسع از دیدگاه اوله. بر اساس این دیدگاه ولایت برای حاکم در باب قضا مطلقا مقبوله، اما بیش از این، مثل این که نسبت به اجرای حدود و تعزیرات ولایت و سلطه داشته باشه، این درش تردید شده. از جمله کسانی که به این نظر در برخی از عباراتشون متمایلند مرحوم شیخ انصاری است. مکاسب جلد 3 صفحه 557 و همچنین علامه هلی در ارشاد الاذهان جلد 7 صفحه 550. عرض به حضور شما، البته آدرسشو بذارید، من شیخ انصاری مکاسب، این طبع قدیم صفحه 154 و مرحوم علامه هلی در ارشاد حالا اون درست بود، اون هم جدیدش هم قدیمش، مرحوم علامه هلی هم در ارشاد الاذهان که به اصطلاح در ضمن مجمع الفائده چاپ شده جلد 7 صفحه 550. قول سوم باز کمی نسبت به قول دوم موسع‌تره. بر اساس دیدگاه سوم حکم حاکم و ولایت برای فقیه علاوه بر باب قضا نسبت به حدود و تعزیرات و اجرای اونها هم نافذه. و البته خب این هم باز بعضی از فقها به اون ملتزمند. دیدگاه چهارم دیدگاه کسانی مثل مرحوم شهید صدر و مرحوم علامه طباطبایی با اختلافی که بین اینها وجود داره. ما قبلا به نظر این دو بزرگوار اشاره کردیم. مرحوم شهید صدر معتقد است که اصولا حاکم و ولی امر در منطقه الفراق میتواند دخالت بکنه و حکم بکنه. حالا منطقه الفراق اون منطقه ایست که نص و بیانی از طرف شارع و حکمی از طرف شارع در اون وجود نداره، یک نص الزامی از طرف شارع بیان نشده. این منطقه رها شده که حاکم بر اساس تشخیص خودش و بر اساس مصلحت‌های مورد نیاز جامعه در اون حکم بکنه. حالا مرحوم علامه هم یه چیزی نظیر این را بیان فرمودند و البته با تفاوتی که بین نظر مرحوم علامه طباطبایی و شهید صدر وجود داره. دیدگاه پنجم دیدگاهی است که به یه معنا محدودیتی برای نفوذ حکم حاکم قائل نشده. طبق این دیدگاه به طور کلی حاکم در هر زمینه ای که تشخیص بده و مصلحت اسلام و مسلمین را در اون ببیند میتواند حکم بکنه و حکمش هم در اون مورد نافذه. از جمله کسانی که به این دیدگاه متمایلن و مخصوصا در اواخر عمرشون عباراتی از ایشون بر جای مونده که به طور کلی معتقد است والی و امام مسلمین هر کاری را که به نوعی در نظام جامعه بر اساس مصالح جامعه باشد میتواند انجام بده. حالا این عبارت از امام رحمت الله علیه است که میفرماید للامام، البته این عبارت مال تحریر للامام و وال المسلمین، ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر او صنعت او حصر تجارت او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعه. تحریر جلد 2 صفحه 626 در عرض به حضور شما ضمن بحث از مصالح مستحدثه این رو فرمودن. البته از فقیهان پیش از امام هم برخی فی الجمله به این توسعه و وسعت ملتزم شدن، از جمله مرحوم نراقی در عوائد الایام می‌فرماید منل، این تعبیر ایشونه، منها کل فعل لابد من ایقائه لدلیل عقلی او شرعی. منظور از منها با توجه به اون که قبل از این نقل کرده بودند، یعنی عبارتشون بود این، یعنی از اموری که وظیفه فقها و منصب اونهاست، وظیفه این منصب و ولایت نسبت به اون دارند اینه، هر کاری که باید انجام بشه یا به یک دلیل عقلی یا دلیل شرعی. ایشون معتقد فقها نسبت به هر کاری که میبایست به یک دلیل عقلی یا شرعی انجام بشه ولایت دارن و حکمشون شامل اون محدوده میشه. پس یک، اینم عوائد الایام صفحه 539 در عائده 54. خب این یه دیدگاهی است که دیگه نه اختصاص به باب قضا داره، نه فقط برای اجرای حدود و تعزیرات، نه منحصر در منطقه فراق یا اون محدوده ای که مرحوم علامه طباطبایی اشاره کردن. ما به تفاوت این قلم رو قبلا اشاره کردیم، اما اجمالا این پنج دیدگاه اینجا قابل ذکره. حالا ما باز با در مقام ارزیابی و داوری بین این دیدگاه ها الان نیستیم. در جاهای دیگه مخصوصا در مباحث مربوط به حکم شرعی یه اشاره اجمالی به این ادله کردیم، حالا به دیدگاه به این دیدگاه ها. این نیاز به این داره که به تفصیل ادله این دیدگاه ها مورد بررسی قرار بگیره. اما ما با توجه به قرائن و ادله و شواهد مختلف بر این عقیده هستیم که دیدگاه پنجم به خوبی از بین ادله قابل اثباته. این هم بر وفق روش و سیره عقلا در حکومت هاست، هم دلیل عقلی میتوان بر اون اقامه کرد، دو سه تا تقریر داره این دلیل عقلی، هم روایات و ادله نقلی داریم که میتواند این رو اثبات کنه. پس اجمالاً قلمرو حکم حکومتی با این توضیحاتی که دادیم یک دامنه بسیار وسیعی داره و هر چیزی که به نوعی به مصلحت جامعه اسلام و مسلمین باشه رو در بر میگیره. ببینید، ما وقتی در باب قلمرو حکم حکومتی و اختیارات فقیه یه چنین وسعتی رو ذکر میکنیم و مدار و ملاکش رو هم این قرار میدهیم، کل ما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعه، هر چیزی که برای حفظ نظام یا مصلحت نظام و جامعه لازم باشه. دقت بکنید، اگر این وسعت رو ما بپذیریم، پس کأنه ملاک حکم حاکم و ملاک نفوذ و اعتبار حکم حاکم عمدتاً میشه مصلحت، کل ما هو صلاح للجامعه، و حفظ نظام. حالا این نظام که میگیم، عرض کردم کراراً باز هم عرض میکنم، این دو تا تلقی و اطلاق میشه براش در نظر گرفت، یکی به معنای همون نظام اجتماعی و نظام زندگی و دیگری به معنای نظام سیاسی. اون چه که این آقایون بر اون تأکید دارن تو همه دیدگاه ها، حالا مخصوصا دیدگاه های عرض به حضور شما چهارم و پنجم یا حتی سوم، بالاخره ملاک و مدار حکم حاکم در همون قلمرو اثبات شده یا حفظ نظام یا مصلحت نظام. حفظ نظام از اختلال و هرج و مرج، و این اهم از این است که یک نظام سیاسی باشد یا نباشد. این نظام یعنی نظام جامعه، نظام زندگی مردم، این نباید درش اختلال و هرج و مرج پیش بیاد. و یکی هم مصلحت، چون یه جایی ممکنه واقعا از عدم انجام یک کاری اختلال و هرج و مرج هم پیش نیاد، اما در این حال خلاف مصلحت باشه. اگه خاطرتون باشه ما در گذشته هم از قول غزالی و هم میرزای قمی نقل کردیم که مصلحت تقسیمات مختلف داره. به یه اعتبار تقسیم میشه به حاجیات، ضروریات و تحسینیات. خب یه سری از امور هستن که عدم تحقق اونها موجب هرج و مرج و اختلال در زندگی مردم میشه، یه اموری هستن که این خسارت رو ندارند که اگر انجام نشوند هرج و مرج و اختلال پیش بیاد، اما در این حال از یک خیر و منفعت بزرگی محروم میشن. پس با توجه به این بحث از قلمرو حکم حکومتی، ملاحظه میفرمایید که از ادله معتبر میتوان به یه معنا اطلاق ولایت و حکم حاکم را استفاده کرد، و اگر به نوعی این اطلاق نباشد واقعا در یه مواردی ما گرفتار بنبست میشویم. این هم یه مسئله است که باز ما به ناچار ازش به سرعت میبایست عبور بکنیم. مطلب دیگه ای که حالا باز اینجا در آخر بحث گذشته اشاره کردم، همین بحثی که الان ازش عبور کردیم و این تلیعه ورود به بحث بعدیه، اینه که ببینید بالاخره میتوانیم اجمالا ادعا کنیم که در همه این دیدگاه ها، به ویژه حالا دیدگاه سوم و چهارم و پنجم، هرچند در مورد دیدگاه اول و دوم یه مقداری شاید این تکلف داشته باشه، در دیدگاه سوم تکلفش کمتره، ولی در دیدگاه چهارم و پنجم که به وضوح میتوانیم این ادعا رو بکنیم که بالاخره ولایت حاکم و نفوذ حکم او و مشروعیت حکم او دائر مدار مصلحت به یک معناست، چون خود حفظ نظام هم درش مصلحتی است، یعنی اینکه از اختلال نظام جلوگیری بشه و هرج و مرج پیش نیاد، این خودش برترین مصلحت هاست، متضمن عالی ترین مصادیق مصلحته. لذا اگر ما تمام اعتبار حکم حکومتی را در این ملاک خلاصه بکنیم، مصلحت جامعه، مصلحت جامعه اسلامی به معنای عامش، حالا این مصلحت ممکنه یه خیر دنیایی و منفعت دنیوی باشه، ممکنه یه منفعت و خیر اخروی باشه، و خب این یه به اصطلاح معیارهایی داره که یه بخشی رو ما در گذشته اشاره کردیم، شاید در آینده حالا تو این جلسات که نمیرسیم، اما در به اصطلاح نوشته ها و مکتوباتی که در این رابطه هست اون اضافه بشه که بالاخره این مصلحت یه ضابطه ای داره، بی ضابطه نیست، یه خصوصیاتی داره، یه مختصاتی داره، مؤلفه هایی باید درش وجود داشته باشه، اینو خواهیم گفت. اما اگر ما تنها ملاک حکم حاکم را مصلحت معرفی بکنیم، این سخنی به گزاف نیست. عرض کردم اونایی هم که تازه حفظ نظام را در کنار مصلحت نظام ذکر میکنن، باز وقتی حفظ نظام مورد دقت و موشکافی قرار بگیره، این باز خودش رجوع به مصلحت میکنه، چون حفظ نظام متضمن برترین مصلحت ها برای جامعه است. اینکه یه جامعه گرفتار اختلال در امور نشه، هرج و مرج درش پیش نیاد، چه مصلحتی از این بالاتر. لذا این نتیجه رو ما میتوانیم از این بحث بگیریم، لکن معذالک عرض به حضور شما، ما بالاخره باید ببینیم که مصلحت به طور خاص چه پیوند و ارتباطی با حکم حکومتی داره. دقت بکنید، بالاخره مقام سوم موضوعش همین ارتباط بین مصلحت و حکم حکومتی است. ما ادله این رو باید ذکر بکنیم، به چه دلیل مصلحت در احکام حکومتی ملاحظه می شود و اگر ملاحظه بشه مشروعیت داره و معتبره. این نکته اساسی است. خب اگر ما بخوایم یک سیر اجمالی در قبل از اینکه حالا من ادله رو بگم یه سیر اجمالی در کتب فقهی و آراء فقهی داشته باشیم، میبینیم که بسیاری از فقهای ما به تأثیر مصلحت در حکم توجه داشتن. دقت بکنید، یعنی صرف نظر از این که حالا یه حکومت و نظام سیاسی دینی برقرار بوده یا نبوده، این شأن رو برای فقیهان قائل بودند که عرض به حضور شما میتواند بر اساس مصلحت برخی از کارها رو انجام بده. من یه چند نمونه رو ذکر میکنم قبل از اینکه وارد ادله بشیم. ببینید شیخ مفید در کتاب در بحث بیع در کتاب مقنعه میفرماید ولی سلطان ان یکره المحتکر الا اخراج قلته و بیعها فی اسواق المسلمین. بعد میاد تا اینجا که میگه ولهو ان یسعرها الا ما یراه من المصلحه. مقنعه صفحه 616 میگه سلطان میتواند محتکر را وادار کنه که قله و مثلا گندم و جو خودش را از انبار بیرون بیاره و در بازار مسلمین بفروشه. بعد آخرش میفرماید و حتی میتواند اگر مصلحت دانست قیمت هم بر اون قرار بده. چون در مورد قیمت گذاری خب بحثه که آیا اساساً قیمت گذاری جایزه یا نه. به حسب حکم اولی ادله و روایات بسیاری تسعیر و قیمت گذاری جایز نیست. اینو حالا باید خود مردم، حالا تو برخی روایات دارد که مثلا خداوند این کار رو میکنه که حالا اونا هم احتیاج به توجیه داره. اما اینجا میگه اگر حاکم مصلحت دانست میتواند اون چرا که به حسب شرایط عادی جایز نیست انجام بده. حالا من فقط یه نمونه میگم و الا تو عبارتهای شیخ مفید بازم میتونیم نمونه پیدا کنیم. شیخ طوسی در کتاب زکات وقتی بحث از اراضی مفتوحه انوطن به میان میاد، خب اونجا بحثیه که اراضی مفتوحه انوطن متعلق به کیست، چگونه در اون میشه تصرف کرد. اما شیخ طوسی میفرماید له تصرف فیه به حسب ما یراه من مصلحت المسلمین. حاکم اسلامی ولی امر میتواند در این اراضی بر اساس مصلحت مسلمانان تصرف بکنه. ببینید باز اینجا تصرف در اراضی مفتوحه انوطن را دائر مدار مصلحت مسلمین کرده. اینم مبسوط المبسوط جلد 1 صفحه 235. شهید اول در کتاب لمعه باز یه مطلبی به همین مضمون داره در رابطه با صلح. می فرماید المهادنه و هی جائزتون مع المصلحه للمسلمین. صلح در صورتی که مصلحت مسلمان ها تأمین بشه جایزه. ببینید باز اینجا صلح را گره زده به مسئله مصلحت مسلمین. بله، این در شرح لمعه جلد 1 صفحه 221. مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع در مورد خراج این زمین ها میگوید امام یا نائب امام در فرض غیبت، طبیعتا امام باشه دیگه نوبت به نائب نمیرسه، خراج زمین ها را میتواند اخذ کنه و در جهت مصالح مسلمین صرف بکنه. ببینید این اخذ خراج و صرفش در مصالح مسلمین، باز این در محدوده اختیار حاکم ذکر شده. صاحب جواهر در مواضع متعدد باز به این مطلب اذعان کرده که عمدش، حالا در چند جا ذکر شده، یکیش همین است که از قول شیخ مفید نقل کردیم که اونجا میگه نمیشه مسلمان رو بر فروش اجناسش اجبار کرد، اما الخروج عن قاعدت عدم جبر المسلم اقتضاء المصلحه العامه و سیاسیه ذالکه فی کثیر من الازمنه والامکنه. جواهر جلد 22 صفحه 458. میگه اینکه نمیشه مسلمان رو بر فروش کالا اجبار کرد، اگر مصلحت اقتضا بکنه، مصلحت عامه اقتضا بکنه، میشه از اون قاعده بیرون آمد و این کار انجام بشه. عرض به حضور شما، یا باز شیخ انصاری در کتاب مکاسب در مورد کارهایی که واجب کفایی است و به مصلحت مسلمینه، میگه ولی مسلمین اگر مصلحت ببیند میتواند از بیت المال برای کسی که اقدام به انجام مشاقلی که واجب کفایی هستن میکنه یه سهم و مقرری قرار بده. اینم مکاسب جلد 1 صفحه 197. امام رحمت الله علیه در بحث فروش سلاح به اعداء الدین اساساً این رو میگه یه امریست که نمیتوانیم یک حکم شرعی کلی برای اون ذکر کنیم. به طور کلی میفرماد این از امور سیاسی است که تابع مصالح روزه. ثم اعلم انها هذا الامر ای بیع السلاح من اعداء الدین من الامور السیاسیه التابعه لمصالح اليوم فربما تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح بل اعطاه مجانا لطائفه من الكفار و ذلك مثل ما اذا اهجم على حوزه الاسلام یا اهجم على حوزه الاسلام عدو قوی لا یمکن دفعه الا به تسلیح هذه الطائفه من الكفار و کان المسلمون فی امن منهم فیجب دفع الاسلحه الیهم للدفاع عن حوزه الاسلام به ایت وسیله ممکنه. بعد آخرش میفرماید و بالجمله ان هذا الامر من شؤون الحکومه و الدوله ولیس امرا مضبوطا بل تابع لمصلحت اليوم. دقت فرمودید؟ در مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 152 برای فروش سلاح به اعداء دین میفرماید ما اینو نمیتونیم یه ضابطه کلی براش بدیم، این از شؤون حکومت و حکومت به حسب مصالح هر زمان و هر مکانی باید تصمیم بگیره، این تابع شرایط زمان و مکانه، مقتضیات زمان و مکان این رو تأمین میکنه. تابع اون لمصلحت اليوم، این مسئله مهمی است که به اصطلاح بر مدار مصلحت میچرخه. وقت ببینید حتی بحث بین میگه یه جایی ممکنه مصلحت اقتضا کنه مجانا به یه طائفه ای از کفار سلاح داده بشه. خب اینا ببینید این عبارات که حالا از ناحیه کسانی است که دیدگاه‌هاشون همه مختلفه در باب قلمرو حکم حکومتی، اما همه اونها بر مدار مصلحت تأکید دارن، با اینکه می‌بینید اختلاف نظر دارن در اینکه قلمرو حکم حاکم کجاست، اما همه اینها بر اینکه این باید بر مبنای مصلحت و بر مدار مصلحت استوار باشه اتفاق نظر دارن. حالا باید ادله اعتبار مصلحت را یا به تعبیر دیگر ادله ملاحظه و دخالت مصلحت را در حکم حاکم ان شاء الله بررسی کنیم که اونو فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.